ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا می گوید ایران و قدرت‌های جهانی به زمان بیشتری برای حل مسائل فنی پیچیده در توافقنامه اتمی ژنو نیاز دارند. مقام‌های سوریه 360 زندانی در شهر حلب را آزاد کردند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام 6 زندانی کرد سنی در ایران شد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که ایران و قدرت‌های جهانی به زمان بیشتری برای حل مسائل فنی پیچیده نیاز دارند که در راه اجرای توافقنامه اتمی ژنو وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مذاکرات اخیر اتمی در وین گفت کارشناسان شرکت کننده در مذاکرات قصد دارند با دولت‌های خود مشورت کنند و پس از آن انتظار می‌رود که گفتگوهای فنی به زودی ادامه یابد. مذاکرات وین با حضور کارشناسان ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان و همچنین اتحادیه اروپا از روز دوشنبه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد و پنجشنبه شب به پایان رسید. هدف از این مذاکرات بررسی راه‌های اجرای توافقنامه ژنو بود. خبرگزاری دولتی سوریه روز جمعه گزارش داد که مقام‌های این کشور بیش از 360 تن از زندانیان زندان مرکزی شهر حلب را به دلایل انسان دوستانه آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در این مورد خبر داد که نخستین گروه از زندانیان روز پنجشنبه آزاد شدند. این سازمان اشاره کرد که اکثر آزاد شدگان به دلیل ارتکاب جرایم عادی بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش اکثر 3000 زندانی زندان مرکزی شهر حلب از اسلام‌گرایان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و فعالان سیاسی هستند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به صدور حکم اعدام برای 6 زندانی کرد سنی در ایران خواستار اقدام فوری برای نجات آنها شد. به نوشته سازمان عفو بین‌الملل، جمشید دهخانی، جهانگیر دهخانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 کرد سنی مذهب هستند که از 13 آبان در اعتراض به حکم اعدام دسترسی نداشتند به وکیل از هنگام بازداشت و شرایط نامناسب زندان از جمله وضعیت بد بهداشتی اعتصاب قضا کردند. عفو بین‌الملل اتهامات این 6 زندانی را مبهم ارزیابی کرده و گفته است که آنها به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم شدند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی ایران نسبت به وقوع بحران در حوزه اشتغال کارگران صنعت ساختمان هشدار داد. اکبر شوکت به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت با اتمام تدریجی طرح مسکن مهر بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می شوند. پیشتر چنگیز اصلانی دبیر خانه کارگر همدان از بیکاری بیش از 40,000 کارگر ساختمانی در این استان پس از اتمام پروژه های مسکن مهر تا پایان سال جاری خبر داده بود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز جمعه ابراز امیدواری کرد که با توجه به تعامل بین نیروهای مسلح و دولت وضع بودجه نیروهای مسلح بهتر شود. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری مهر با بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور از افزایش چشمگیر بودجه سپاه پاسداران و ارتش خبر داده بود. به نوشته خبرگزاری مهر، بودجه ارتش و سپاه پاسداران برای سال آینده 50% و 30% افزایش یافته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما نوبت میرسه به بخش گزارش های این بخش خبری. جمعه در 23 روز ناآرامی ها در اوکراین بیش از 2000 فعال مدنی و نماینده سازمان های غیر دولتی گرد هم آمدند تا درباره راه حل های بحران سیاسی در کشور تبادل نظر کنند. دولت و مخالفان هر دو فراخوان تجمعات گسترده رو در روز یکشنبه دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
میدان استقلال مقر اصلی تجمعات مخالفان دولت در کییو، شهری داخل شهر است. با دفتر مدیریت، اطلاع رسانی، دانشگاه، سینما، درمانگاه، نهارخوری، محل دریافت کمک های مردمی و مشاوره 24 ساعته حقوقی. این مجموعه پشت حصارهای قرار دارد که پس از تلاش نیروهای امنیتی برای تخلیه این مکان در دوشنبه گذشته با ارتفاع بیش از 5 متر بازسازی شد. همچنان هزاران نفر در این مکان تجمع می کنند. همزمان چهره های سرشناس و فعالین سیاسی و مدنی در تلاشند مطالبات خود را هماهنگ و راحل های بحران سیاسی در کشور را بررسی کنند. رهبران اپوزیسیون اعلام کردند در تجمعی که قرار است یک شنبه بار دیگر در میدان استقلال برگزار شود، از مردم خواهند پرسید که آیا با دولت وارد مذاکره شوند یا نه. تاکنون برای آغاز این مذاکره سه پیش شرط مطرح شده: برکناری دولت، آزادی بازداشت شدگان درگیری های اخیر و مجازات مسئولین ضرب و شتم معترضان. اپوزیسیون همچنان تاکید میکند که خواستار انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری است. رئیس جمهور که از آمادگی خود برای مذاکره خبر داده بود، تاکنون هیچ واکنشی به مطالبات اپوزیسیون نداشته. تراس بریزوویتس، تحلیلگر سیاسی، میگوید عدم تمایل طرفین برای مصالحه بحران را عمیق‌تر میکند.
Постане перед вибором, чи вирішувати проблеми Євромайдану в свій спосіб, або ж робити все за кругом столу.
Який з همین روزها رئیس جمهور یانوکوویچ باید انتخاب کند، یا سرکوب یا گفتگو با مخالفان. به نظر میرسد حکومت میخواهد از سرکوب بپرهیزد، اما اپوزیسیون هم باید در مطالبات خود واقع بین باشد. صلح بد از جنگ خوب بهتر است. انتظار این که رئیس جمهور کناره گیری کند واقع بینانه نیست، اما باید بر کناره گیری دولت پافشاری کرد.
پنجشنبه پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که عمدتاً به اوکراین اختصاص داشت بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشه سیاسی در این کشور تاکید و از اعمال فشار روسیه بر اوکراین انتقاد کرد. همان روز رئیس جمهور روسیه با اشاره به رویدادهای اوکراین تاکید کرد که مسکو هیچ چیز را بر هیچ کس تحمیل نمی‌کند. همزمان معاون نخست وزیر اوکراین در بروکسل از تمایل دولت برای امضای پیمان تجاری با اتحادیه اروپا خبر داد. یکی از رهبران اپوزیسیون اوکراین این وعده دولت را دروغ و فریبکاری نامید. گزارش ها دلبران است که رئیس جمهور اوکراین قرار است سه‌شنبه آینده و برای دومین بار از آغاز نارامی‌ها در کشور به روسیه سفر کند. مخالفانش نگرانند دولت برای همگرایی با روسیه و پیوستن به اتحاد گمرکی به ریاست کرملین تصمیم خود را گرفته است. مقام‌های رسمی در مسکو و کیف این موضوع را رد می‌کنند. یفگن سویرسنیوک از مدافعین سرشناس حقوق بشر در اوکراین معتقد است اعتراض های دیگر ربط چندانی به قراردادهای اقتصادی با اروپا یا روسیه ندارد.
سیتواسیه نباغتو سریوزنیشه. سی کنفلیکت بلاده ای نرودو. سی کنفلیکت دونی.
وضعیت خیلی بحرانی تر است. این مناقشه است میان مردم و حکومت. این مناقشه دیرینه است و انصراف دولت از امضای توافق تجاری با اروپا صرفاً جرقه‌ای بود که در خرمن خشم مردم افتاد. اصل مسئله نادیده گرفتن خواسته های مردم توسط دولت است. حتی تزار به خود اجازه نمیداد یک شب موضع خود را 180 درجه تغییر دهد. یانوکوویچ تزار نیست، رئیس جمهور است. با بحران عدم اعتماد به حکومت سر و کار داریم.
نارامی ها در اوکراین 28 آبان ماه آغاز شد، روزی که دولت این کشور پس از 6 سال مذاکره با اتحادیه اروپا و تهیه پیشنویس 1000 صفحه‌ای توافقنامه تجارت آزاد که به تصویب پارلمان این کشور نیز رسیده بود، ناگهان اعلام کرد که این سند را امضا نخواهد کرد. 9 آذر ماه پلیس ضد شورش به میدان استقلال کییو حمله ور شد و دانشجویان غیر مسلحی که آنجا در حال تحصن بودند را مورد ضرب و شتم قرار داد. در اعتراض به این اقدام، صدها هزار نفر در سراسر اوکراین با خواسته کنارگیری دولت و رئیس جمهور به خیابان‌ها آمدند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
یک خانه، یک زمین.
زاینده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگه یوز کنن کار در این منطقه.
زاینده بیابانگایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت کرد و نام آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بهره‌وری تغییر داد. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق ایران این سازمان را سازمانی منگول پا توصیف می کرد و در نهایت آن را منحل کرد. نمایندگان مجلس با 116 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرف 6 ماه پس از تبدیل این طرح به قانون رأی مثبت دادند. هرچند که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور به خبرنگاران گفته است رئیس جمهور این اختیار را دارد که این سازمان را احیا کند و نیازی به اجازه مجلس ندارد. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان:
هنگام بررسی این طرح برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که خود دولت این اختیار را داره که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو احیا بکنه و نیازی به طرح مجلس نیست، اما برخی از نمایندگان دیگه اعلام می‌کردند که قانونی شدن این طرح باعث میشه که به هر حال این امر تثبیت بشه و اگر دولت بخواد این کار را بکنه ممکنه که به هر حال اما اگرهایی در این باشه. خود آقای لاریجانی رئیس مجلس هم اعلام کردند که آقای نوبخت معاون رئیس جمهور از همون ابتدا پیگیر این بودند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا بشه. وقتی که مجلس به این مصوبه رأی بده و تبدیل به قانون بشه طبیعتاً دولت با قدرت بیشتری میتونه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو احیا بکنه، چرا که اگر خود دولت دست به این اقدام میزد ممکن بود برخی از نمایندگان معتقد باشن که این تغییر ساختار هست و نیاز به قانون داره و باید مصوبه مجلس رو داشته باشه.
با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در مهر ماه سال 1385 دفاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها زیر نظر استانداران قرار گرفت و پس از مدتی با تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری موجی از اعتراض را در برخی از اقتصاددانان برانگیخت. در همان زمان فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشت با این واگذاری نقش این سازمان در مدیریت کلان اقتصادی ایران خونسا و بی اثر می شود. اما محمود احمدی نژاد از این تغییرات همچنان دفاع می کرد.
ما اومدیم گفتیم آقا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یک کانونی هستیم که بشینه به مسائل کلان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه ترین و زبده ترین آدما اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه‌های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف درستیه، چرا این حرفو نفی میکنن؟ من نمیدونم یه دلیلی دارن برای نفی.
برخی از اقتصاددانان منتقد تصمیم محمود احمدی نژاد را پایان 60 سال برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران می‌دانستند و تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری را حیات خلوت اقتصادی تیم محمود احمدی نژاد تعبیر می‌کردند. با وجود همه اعتراضات محمود احمدی نژاد در دفاع از دستور خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را سازمانی زنگول پا توصیف می‌کرد و می‌گفت با تصمیم خود می‌خواهد زنگوله‌هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند. اما حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داد اگر به مقام ریاست جمهوری برسد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بار دیگر احیا می کند.
در دولت تدبیر و امید شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر می گردد. سازمان برنامه و بودجه و مدیریت بر می گردد. بانک مرکزی به استقلال خود می رسد.
عسکری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور در هفته‌های گذشته در یک گفتگو با روزنامه دولتی ایران تاکید کرده بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جایگاه رفیعی در کشور برخوردار بود و حکم بازوی مشورتی، تحلیل کننده، پیشنهاد دهنده و کمک کننده به رئیس جمهور را داشت که احیای مجدد آن می‌تواند کشور را به ریل برنامه‌ریزی صحیح و رشد اقتصادی بازگرداند.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم، اما اگر دیدگاه و نظری دارید در مورد برنامه‌های رادیو فردا میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042 02 21 12 21 12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.